با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 41. یوسف ناظر مصر می‌شود. در پیدایش فصل 41 آیه 38 الی 41 می‌خوانیم: سپس فرعون گفت: چه کسی بهتر از یوسف می‌تواند از عهده این کار برآید؟ مردی که روح خدا در اوست. سپس فرعون رو به یوسف نموده گفت: چون خدا تعبیر خواب‌ها را به تو آشکار کرده است، پس داناترین و حکیمترین شخص تو هستی. همکنون تو را بر این امر مهم می‌گمارم. تو شخص دوم سرزمین مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر کشور اجرا خواهد شد. به اهمیت این موضوع توجه کنید. در ابتدا این پسر در زندانی فراموش شده، ترک شده و درمانده بود. اکنون او در جایگاه شخصیتی درست قرار می گیرد. زیرا هیچ شخص دیگری قادر نبود خواب فرعون را تعبیر کند. نه تنها خواب را تعبیر کرد، بلکه با جدیت و از آنجایی که شخصی توانا و با استعداد است به فرعون پیشنهاد می کند که چه بایستی انجام دهد. البته خدا در تمام این جریان او را هدایت می کند. قحطی بسیار بزرگ و گسترده‌ای خواهد شد، آنچنان سخت که مصر را نیز در بر خواهد گرفت. از آنجایی که مصر سرزمینی پر آب است، وابسته به ریزش باران نیست، رود نیل از افریقای مرکزی تا به پایین جاری است و تمام آب مورد نیاز مصر را تامین می کند. ریزش باران در تمام طول سال در مصر بسیار اندک است. در رابطه با ریزش باران می توان گفت که تقریبا همیشه قحطی است. اما رود نیل هر سال تمام سرزمین را با آب خود می پوشاند و نه تنها آب را فراهم می کند، بلکه رسوب و تهنشین شدن آب سبب می شود که سرزمینی حاصلخیز و خاکی مناسب برای کشت و زر را ایجاد کند. اما خدا هشدار داد که 7 سال قحطی خواهد بود که سرزمین مصر را نیز در بر خواهد گرفت. در حالی که فرعون به یوسف گوش می دهد، به نظرش آنچه او می گوید معنی می دهد. این بسیار بد و تأسف آور است که در ملت‌های زمان ما اشخاصی در دولت‌های ما یافت نمی‌شوند که این چنین دید و درکی برای آینده داشته باشند. متفکری گفته است که مشخصه یک سیاستمدار بزرگ شناخت و معرفت او است از آنچه خدا در عرض 50 سال آینده قصد دارد به انجام رساند. اکنون در اینجا در کتاب پیدایش به فرعون گفته شده است که در 14 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ملت‌های زمان ما نیز نیاز به چنین مردانی دارند. اکنون چه کسی بهتر از خود یوسف می‌توانست نظارت امور را به دست بگیرد؟ فرعون تشخیص می‌دهد که او فردی توانا و با استعداد است. آیا حالا می‌بینید که خدا او را چگونه در خانه فوتیفار آموزش و تربیت کرده است؟ ممکن است بپرسید که خدا چرا اصلا اجازه داد که او در ابتدا به آن خانه برود؟ اما اکنون درک می‌کنیم که او آموزش‌هایی را در خانه فوتیفار دید در زمانی که مسئول دارایی و املاک آن فرد بود. حالا به او اختیار و نظارت هر آنچه در سرزمین مصر می‌باشد داده شده است. این تحول و تغییر عظیمی در زندگی او است. او تمام مسیر از زندان تا تخت ریاست در کنار فرعون را پیمود. پیدایش فصل 41 آیه 42 میگوید: پس فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت یوسف کرد و لباس فاخری بر او پوشانید. آن انگشتر دارای مهری بود. وقتی آن مهر زده میشد، امضای فرعون بود. فرعون یوسف را پیشکار و نماینده خود میسازد. او این حق را دارد که امضای پادشاه را استفاده کند. در پیدایش فصل 41 آیه 43 الی 45 می‌خوانیم: زنجیر طلا به گردنش آویخته و او را سوار دومین عرابه سلطنتی کرد. او هر جا می رفت جلوی او جار می زدند زانو بزنید. بدین ترتیب یوسف بر تمام امور مصر گماشته شد. فرعون به یوسف گفت: من فرعون پادشاه مصر اختیارات سراسر کشور مصر را به تو واگذار می کنم. فرعون به یوسف نام مصری سفنات فعنی را داد و آسنات دختر فوتی فاره کاهن اون را به عقد وی درآورد و یوسف در سراسر کشور مصر مشهور گردید. ممکن است که من از هر نام دیگری بیشتر خوشم بیاید، ولی نامی که فرعون به یوسف داد سفنات فعنی بود. این یک نام قبطی به معنی آشکار کننده چیزهای مخفی است. پیدایش فصل 41 آیه 46 میگوید: یوسف 30 ساله بود که فرعون او را به خدمت گماشت. او دربار فرعون را ترک گفته تا به امور سراسر کشور رسیدگی کند. سن یوسف در اینجا به ما گفته شده است و متوجه می شویم که او تا اینجا 13 سال است که در سرزمین مصر می باشد. می دانیم که 2 سال از آن سالها را در زندان به سر برد پس از اتفاقی که برای ساقی و نانوا افتاد. شاید حدود 1 سال یا بیشتر قبل از آن در زندان بوده است. بنابراین شاید در خانه فوتیفار حدود 10 سال زندگی کرده بود. این به ما دیدی می دهد درباره دوره زمانی که او در مصر زندگی کرد. پس از این 13 سال در مصر، اکنون یوسف خود را در مقامی می بیند که شاید به مقایسه امروزی بتوان با مقام نخست وزیر برابری کرد. او شخص دوم پس از فرعون در تمام سرزمین مصر بود. آیا تا کنون فکر کرده اید که چرا فرعون مایل بود او را بپذیرد؟ در ابتدا البته چون خدا این چنین خواسته بود. در تمام مسیر زندگی او ما این را شاهد هستیم. دست خدا توسط پیشبینی او یوسف را هدایت می کرد. یوسف خودش می گوید که برادرانش برای او بدی خواستند، اما خدا خوبی را خواست. دانستن این موضوع بسیار عالی است. دلیل عملی دیگری نیست که فرعون آماده بود یوسف را بپذیرد وجود دارد. محققین بسیار این نظریه را دارند که در این زمان خاص در تاریخ فرعون مصر یکی از پادشاهان هایکسوس بود. هایکسوس جزو مصریان بومی نبودند، بلکه از اعراب صحرانشین بودند. آنان از گروه‌های کوچ کننده‌ای بودند که برای مدتی حاکمیت مصر را بر عهده گرفته بودند. اگر این موضوع درست باشد که من هم فکر می‌کنم درست است، فرعون در واقع از نظر ملیت بیشتر از به مصریان به یوسف نزدیک بود و همین نکته باعث می شود به یوسف اعتماد کند. در واقع این پادشاه هایکسوس به سختی می توانست شخصی را در مصر پیدا کند که قابل اعتماد و وفادار به او باشد. مطمئناً وفاداری جزء شخصیت یوسف بود. یقین و اعتماد او به خدا که در زندگی او عمل می کند باعث شده بود که در او روحیه وفادار به هر شخصی که با وی ارتباط داشت را به وجود بیاورد. او به کارش وفادار بود زیرا می دانست که خدا در آن کار است و عمل می کند. یک وابستگی نژادی با فرعون شاید دلیل خوبی بود که یوسف در آن زمان از سوی فرعون به راحتی مورد پذیرش قرار گرفت و او همچنین همانطور که خواهیم دید اثبات کرد که نسبت به او قابل اعتماد است. در ضمن پادشاهان هایکسوس بعدها از مصر به زور به خارج انداخته شدند. به همین دلیل است به نظر من در کتاب خروج فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم که پادشاه جدیدی در مصر به سلطنت رسید که یوسف را نمی‌شناخت. فرعونی که اذیت و آزار بسیاری بر قوم عبرانیان وارد ساخت مطمئناً هیچ نوع احساس رفاقت و همکاری با آنان نداشت. دقت کنید، فرعون گردنبندی به گردن یوسف آویخت که به او همان نوع قدرت حاکمیتی را می‌داد که خود فرعون داشت. فرعون همچنین دختر کاهن اون را به یوسف داد. اسم او آسنات یعنی تقدیم شده به نات، خدای پزشکی مصر بود. با مدارک مشهود است که او از مکتب و آیین هیتی ها که نوعی آیین بت‌پرستی بود می آمد. این واقعه در زندگی یوسف نشانگر یک نکته موازی دیگر در مقایسه با زندگی عیسی خداوند است. یوسف یک عروس از میان امتهای کافر داشت و درباره عیسی مسیح گفته شده که عروس خود را که همان کلیسا باشد از میان امتهای کافر فرا می خواند. و در همان آیه تشابه دیگری نیز وجود دارد. یوسف وقتی 30 ساله بود در حضور فرعون ایستاد و خداوند عیسی نیز وقتی 30 ساله بود خدمتش را شروع کرد. بنابراین در سن 30 سالگی یوسف خدمتش را در مصر بر عهده گرفت. در طی این سالهای فراوانی او تولیدات و محصولات اضافه و فراوان کشور را در انبارها جمع و ذخیره می کند و در این 7 سال فراوانی زمین محصول و ثمرات بسیاری به بار آورد. در پیدایش فصل 41 آیه 47 الی 48 می خوانیم: طی 7 سال فراوانی محصول قله در همه جا بسیار فراوان بود. در این سالها یوسف محصولات مزارع را در شهرهای اطراف ذخیره نمود. توجه کنید که او غذا را در انبارهای شهرها ذخیره کرد. او از قبل در حال برنامه ریزی برای پخش آسان آنها بود. حتما شاهد بوده اید که در بعضی از کشورها در زمان جنگ یا سختی غذا جیره بندی می شود و مردم بایستی در صفهای طولانی در انتظار دریافت سهم خود باشند و اغلب در چنین شرایطی مشکل پخش و توزیع غذا وجود دارد. ولی یوسف به طور عملی و بسیار کاربردی این کار را انجام می دهد. او غذا را در جاهای مختلف در شهرها انبار و ذخیره می کند. او اضافی و زیادی محصول را جمع آوری می کند و آنها را در شهرها به طور آماده برای پخش و توزیع قرار می دهد. پیدایش فصل 41 آیه 49 می خوانیم: به قدری غله در سراسر کشور جمع شد که دیگر نمی شد آنها را حساب کرد. مصر سبد نان دنیای آن روزگار بود. به شما بگویم که نان را در اختیار دارد. در اینجا نیز شباهتی با عیسی مسیح وجود دارد. او میگوید من نان زندگی هستم. در پیدایش فصل 41 آیه 56 الی 57 میخوانیم: در این موقع قحطی سراسر جهان را فرا گرفته بود. یوسف انبارها را گشود، غله مورد نیاز را به مصریان و به مردمی که از خارج می آمدند می فروخت. توجه کنید که قحطی جهانی و به طور گسترده است.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 41 در کتاب پیدایش به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 42 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 42.
موضوعات این فصل عبارتند از: یعقوب 10 پسر را به مصر می‌فرستد، شمعون به عنوان گروگان نگه داشته می‌شود، 9 برادر به خانه برمی‌گردند. وقایع مهیج در زندگی یوسف مرحله به مرحله آشکار می‌شوند. مسیر خدا در استفاده از یوسف برای حفظ کردن نژاد و قوم اسرائیل در درون قحطی و انتقال یعقوب و پسرانش به مصر شروع به آشکار شدن می کند. وقتی که یوسف در زندان و سیاهچال بود نمی توانست تمام اینها را ببیند، اما او به خدا ایمان داشت. او مردی است که به علت ایمانش همیشه مشتاق، علاقمند و امیدوار است. واقعا من آرزو دارم ایمان من به آنجا برسد که بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد و بدون حساسیت به شرایط بتوانم امیدوار باشم. می دانم که امروزه افراد بسیاری همین آرزو را دارند. یوسف در یک مقام و جایگاه منحصر به فرد و خواست است. فکر می کنم می توانید حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد. قحطی تمام سرزمین را در بر گرفته است و تمام مردم به مصر می آیند که بذر بخرند. حد میزنید که چه کسی به مهمانی شام به نزد یوسف خواهد آمد؟ قحطی یعقوب را مجبور میکند 10 پسرش را به مصر بفرستد تا غذا بخرد. اما چرا فقط 10 تا از پسرانش را میفرستد؟ چرا بنیامین را نیز نفرستاد؟ چون اگر بنیامین را نیز از دست میداد، دیگر نمیتوانست به زندگی ادامه دهد. یوسف برادرانش را شناخت، اما آنها یوسف را نشناختند. چرا نشناختند؟ خب چندین دلیل وجود دارد. در ابتدا آنها فکر میکردند او مرده است، بنابراین اصلا در جستجوی او نبودند. آنها هرگز انتظار نداشتند که او را روزی دوباره ببینند، اما یوسف در انتظار بود که آنان را روزی ببیند. همچنین باید به خاطر داشته باشیم که سالهای زیادی سپری شدند. وقتی آنان او را فروختند 17 ساله بود و اکنون 37 سال دارد، به علاوه چند سالی که از دوران قحطی گذشته است. فرض کنید 1 سال می گذرد. بنابراین آنان او را در عرض 21 سال گذشته ندیده بودند. او تقریباً 40 ساله است و مانند مصری ها لباس می پوشد و رفتار می کند. اکنون اجازه دهید به مطالعه و بررسی داستان در فصل 42 کتاب پیدایش ادامه دهیم. یعقوب 10 پسر را به مصر می فرستد. در پیدایش فصل 42 آیه 1 می خوانیم: یعقوب چون شنید در مصر قله فراوان است، به پسران گفت: چرا نشستید به یکدیگر نگاه می کنید؟ آنان به طور محزون و غمناک به یکدیگر نگاه می کردند و نمی دانستند چه کار کنند. پیدایش فصل 42 آیه 2 می گوید: شنیدم در مصر قله فراوان است، قبل از اینکه همه از گرسنگی بمیریم بروید و از آنجا قله بخرید. این آیه ایمان را به تصویر می کشد. افراد بسیاری میگویند که برای آنان ایمان موضوعی اسرارآمیز است و آنها نمیدانند چگونه ایمان بیاورند. با مردی صحبت میکردم که نمیخواست ایمان آورد و دلیل میآورد. او میگفت: چگونه میتوانم ایمان بیاورم؟ دقت کنید در اینجا یعقوب چگونه ایمان آورد. او چیزی شنید. شنیدم که در مصر بعض و قضا هست. او به آن ایمان آورد. ایمان داشت که آن می تواند زندگی آنها را نجات دهد. بنابراین بر اساس ایمانش عمل کرد. به آنجا بروید و برای ما غذا تهیه کنید تا بتوانیم زندگی کنیم و نمیریم. دوست من، ایمان نجات دهنده این چنین است. اشخاصی می پرسند: چگونه می توانم به عیسی مسیح ایمان بیاورم؟ آیا می توانید تصور کنید یعقوب در حالی که در برابر 10 پسرش ایستاده و می گوید شنیدم که در مصر دانه و غذا است، اما من چگونه می توانم به آن ایمان داشته باشم؟ خب، راه و مسیر ایمان آوردن عمل کردن بر طبق آن است. کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 می گوید به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید تا نجات یابید. شما مطالبی را می شنوید و به آن ایمان می آورید. این همان کاری است که یعقوب پیر انجام داد. این طریق و روشی است که او به خانه بعض و قضا آورد و سبب شد تا خانوادهش ادامه به زندگی دهند. روش و راهی که شما و من زندگی جاودانه و ابدی را به دست می آوریم از طریق ایمان به عیسی مسیح است. در پیدایش فصل 42 آیه 3 الی 4 می خوانیم: بنابراین 10 برادر یوسف برای خرید قله به مصر رفتند، ولی یعقوب بنیامین برادر تنی یوسف را همراه آنان نفرستاد، چون می ترسید که او را هم از دست بدهد. فرض کنید اگر اتفاق بدی برای آن 10 پسر می افتاد بعد چه می شد؟ خب آنها مسن‌تر بودند. اما اگر بخواید حقیقت را بدانید، یعقوب آنقدر ضربه و صدمه نمی خورد که اتفاقی برای آنان می افتاد در مقابل این که در اثر اتفاقی بعد بنیامین را از دست می داد. یوسف و بنیامین پسران راحیل بودند و راحیل همسری بود که او را بسیار زیاد دوست داشت و این پسر بازمانده او بود. او 10 پسر دیگر را به مصر می فرستد و بنیامین را نزد خود نگاه می دارد. پیدایش فصل 42 آیه 5 می گوید: پس پسران یعقوب هم با سایر اشخاصی که برای خرید قله از سرزمین مختلف به مصر می آمدند وارد آنجا شدند، زیرا شدت قحطی در کنعان مثل همه جای دیگر بود. اکنون ما به یک لحظه هیجان انگیز می رسیم. در پیدایش فصل 42 آیه 6 می‌خوانیم: چون یوسف حاکم مصر و مسئول فروش غله بود، برادرانش نزد او رفته و در برابرش به خاک افتادند. یوسف منتظر آنان است و مراقب است. او می‌دانست که آنان مجبورند بیایند. نمایندگانی از تمام سرزمین‌های مسکونی آن روزگار به مصر می‌آمدند. قحطی در وسعت جهانی بود. بنابراین او مراقب است و اکنون در اینجا 10 مرد می‌آیند. آنان همگی در مقابل او تعظیم می‌کنند، در برابر یوسف سجده می‌کنند و در فکر فرو می‌روند که یوسف چگونه احساس می‌کند. در ضمن نظر شما چیست؟ اینجا انجام دقیق خواب‌های یوسف را می‌بینید. آیا به یاد دارید که وقتی یک پسر بچه بود، خواب دیده بود که همه بافه‌های چیده شده در برابر آن یک بافه او سر تعظیم فرود آوردند و سجده کردند؟ در اینجا اتفاق می‌افتد. تمام برادران بزرگتر او در برابر او سجده می‌کنند. پیدایش فصل 42 آیه 7 الی 8 ادامه می‌دهد: یوسف فوراً آنها را شناخت، ولی وانمود کرد که ایشان را نمی‌شناسد و با خشونت از آنها پرسید: از کجا آمده اید؟ گفتند: از سرزمین کنعان برای خرید غله آمده ایم. هرچند یوسف برادرانش را شناخت، اما ایشان او را نشناختند. آیا می دانید که چرا او با آنان با خشونت رفتار کرد؟ او آنان را امتحان می کند. در خواهیم یافت که او آنها را در تمام مسیر آزمایش و امتحان می کند. او از آنان سوالهای سخت می پرسد. در پیدایش فصل 42 آیه 9 الی 11 می خوانیم: در این موقع یوسف خوابهایی را که مدتها پیش در خانه پدرش دیده بود به خاطر آورد. او به آنها گفت: شما جاسوس هستید و برای بررسی سرزمین ما به اینجا آمده اید. آنها گفتند: ای سرور ما، چنین نیست. ما برای خرید غله آمده ایم. همه ما برادریم. ما اشخاص درستکاری هستیم و برای جاسوسی نیامده ایم. و در پیدایش فصل 42 آیه 12 الی 13 یوسف بی وقفه ادامه می دهد: یوسف گفت: چرا شما جاسوس هستید و آمده اید سرزمین ما را بررسی کنید؟ آنها عرض کردند: ای سرور، ما 12 برادریم و پدرمان در سرزمین کنعان است. برادر کوچک ما نزد پدرمان است و یکی از برادران ما مرده است. یوسف سعی می کند بدون اینکه آنها متوجه شوند او کیست، تا آنجایی که می تواند درباره خانوادهش اطلاعات به دست آورد. او به آنان اتهام جاسوسی می زند. آنجا فقط 10 مرد در مقابل او بودند. آنها اعتراف می کنند در واقع 12 نفر بودند و یکی از آنها در نزد پدرشان در خانه است و دیگری نیست، آنطور که آنها فکر می کردند. به بیان دیگر، آنان تصور می کردند یوسف مرده است، در حالی که در برابر آنها ایستاده بود. در اینجا یوسف برای بار سوم به آنها اتهام جاسوسی می زند. در پیدایش فصل 42 آیه 14 الی 16 می خوانیم: یوسف گفت: از کجا معلوم است که راست می گویید؟ فقط در صورتی درستی حرفای شما ثابت می شود که برادر کوچکتان هم به اینجا بیاید، وگرنه به حیات فرعون قسم که اجازه نخواهم داد از مصر خارج شوید. یکی از شما برود و برادرتان را بیاورد. بقیه را در اینجا در زندان نگاه می دارم تا معلوم شود آنچه گفته اید راست است یا نه. اگر دروغ گفته باشید، خواهم فهمید که شما برای جاسوسی به اینجا آمده اید. یوسف در تلاش است که با برادر کوچک خودش تماس بگیرد. این مردان در واقع برادران ناتنی او می باشند و بنیامین برادر تنی اوست و یوسف می خواهد او را ببیند و بدین طریق او سعی می کند به هدفش برسد. پیدایش فصل 42 آیه 17 می گوید: آنگاه همه آنها را به مدت 3 روز به زندان انداخت و آنان را در بازداشتگاه شهر محبوس کرد. همه چیز اکنون به نظر آنان بد می رسد و نمی دانند چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد. پیدایش فصل 42 آیه 18 ادامه می دهد: در روز سوم یوسف به ایشان گفت: من مرد خدا ترسی هستم، پس آنچه به شما می گویم انجام دهید و زنده بمانید. اگر حتی یک چیز بود که می توانست این برادران را به این سمت هدایت کند تا بفهمند یوسف واقعا چه کسی است، همین مطلب است. او می گوید: من از خدا می ترسم. آشکار است در آن روزگار مردمان دیگری غیر از یعقوب و خانوادش بودند که خدا را می شناختند. آنان می دانستند که راه رسیدن به خدا از طریق قربانی کردن است. اما احتمالاً این گونه مطالب مورد توجه و علاقه این برادران نبود. شاید حتی این گونه سخن گفتن آنان را کمی در مورد این مرد مشکوک می ساخت. اما یوسف حداقل شهادتی درباره خدا به آنان داد. می خواهم دقت کنید که یوسف هرگز فرصتی را از دست نمی داد که درباره خدا شهادت بدهد. به طور یقین در اینجا نیز چنین کاری می کند. او همیشه به خدا به عنوان کسی که زندگی او را هدایت می کند جلال می دهد و خدا را ستایش می کند. حداقل این گفته که او از خدا می ترسد بایست این برادران را دلگرم می کرد که باور کنند با آنان توسط او عادلانه و منصفانه رفتار خواهد شد.